با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون بپیش، با ما همراه باشید با یکی از برنامه این تلویزیون در بامداد جمعه 29 فروردین ماه 1404 برابر با 18 آوریل 2025. در هفته گذشته اعتراضات بازنشستگان و اعتصابات کارگران در شهرهای مختلف همچنان ادامه داشت. این اعتراضات بخشی از حرکت عمومی و ادامه دار مردم ایران علیه رژیم اسلامی است و خواسته هایشان از جمله بهداشت و درمان رایگان بخشی از مشخصات نظامی است که این خواست و آموزش رایگان در آن دستیافتنی خواهد بود. رژیم اسلامی از همان ابتدا و بدون وقفه آدم کشته است. در دو روز 19 و 20 فروردین ماه به ترتیب 11 و 18 زندانی در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. و در نقطه مقابل آن مخالفت با مجازات اعدام نیز رو به گسترش است. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام وارد 64 هفته خود شده است و با پیوستن بند زنان زندان زاهدان و زندان البرم لاهیجان به 40 زندان رسید. روز سه‌شنبه شاهد تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام مقابل زندان اوین بودیم. اعتراض به احکام اعدام شریفه محمدی، پخشان عزیزی و بریشه مرادی همچنان ادامه. در مراسمی که در باغ محتشم شهر رشت برگزار شد، کیوان مهتدی، معلم، نویسنده و همسر آنیشا اسداللهی، معلم زندانی، با خواندن شعر واگویه از محمد مختاری، از شریفه محمدی یاد کرده و خواهان آزادی این فعال کارگری محکوم به اعدام و محبوس در زندان لاکان رشت شد. قرار از فردا شنبه دور دوم مذاکرات رژیم اسلامی با امریکا برگزار بشه. در هفته گذشته ما شاهد کشوغوزهای فراون پیرامون محل برگزاری جلسه و همچنین گمان زنی های مختلف درباره موضوع و اهداف جلسه بودیم که خوراک رسانه و خبرگزاری ها بود. اکنون موضوع مذاکرات به محور مباحث اوضاع ایران تبدیل شده و مسائل دیگر هم در ارتباط با نتیجه این مذاکرات بررسی می شود. مسائل مربوط به ایران را در گفتگو با نوزا مقدم پی می گیریم. خب از ایران شروع میکنیم. خامنه ای در 19 بهمن ماه سال گذشته حدود 2 ماه پیش گفت که در مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود و مذاکره با آمریکا هوشمندانه، عاقلانه و شرافتمندانه نیست. اما سه‌شنبه همین هفته میگه که دور نخست مذاکرات با آمریکا رضایت بخش بوده و در ادامه میگوید که نباید بیش از حد خوشبین و نه بیش از حد بدبین باشیم. و به طرف مقابلم همچنان بدگمانم. اما به توان داخلی خودمان اطمینان دارم. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که در این 2 ماه چه اتفاقی رخ داده که خامنه‌ای نظرش تا این حد تغییر کرده؟
با درود به بینندگان تلویزیون بپیش. ببینید جمهوری اسلامی در این مدتی که حماس اون ضرباتو خورد، حزب الله اون ضرباتو خورد و دولت بشار اسد سقوط کرد، همیشه تبلیغاتی رو داشت که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده، گویا جمهوری اسلامی هنوز در اون قدرت هست، گویا دوباره اوضاع برخواهد گشت به شیوه سابق و خودشون این اسیر این تبلیغات شده بودن. در این 2 ماه بالاخره مقامات جمهوری اسلامی به خامنه‌ای گفتن که این اوضاع قابل ادامه نیست و مسئله حمله به جمهوری اسلامی، حمله به مراکز نظامی اتمی و تأسیسات اقتصادی که فاشیست های سلطنت طلب دارن نشونیش میدن به اسرائیلی ها، بسیار بسیار امکان پذیره. بنابراین راهی وجود نداره به جز این که با دولت آمریکا به یه توافق برسن و به یه نوعی پاسخ بدن به نامه‌ای که ترامپ براشون نوشته، هم مسائل مورد مذاکره رو گفته و هم تهدیداتش رو در صورتی که قبول نکنن مذاکره کنن. بنابراین واقعیات سرسخت موقعیت جمهوری اسلامی و کاهش قدرتش نسبت به سابق و همچنین تهدیدات جدیتر مردم ایران برای حاکمیت جمهوری اسلامی که یک نمونه‌اش رو دیدیم وقتی که قانون حجاب رو تصویب کرده بودن اجرا به اجرا نگذاشتن، همین رو باعث شده که خامنه‌ای به این نتیجه برسه که باید مذاکره کرد و طبعا اونو در عید فطر نماز عید فطر گفت، هم گفتش که احتمال حمله هست متکمه، هم گفت مذاکره میکنیم منتها غیر مستقیم، و هم هشدار داد که اگر مردم ایران توی این فاصله بخوان مبارزاتشون رو گسترش بدن به جمهوری اسلامی به شدت سرکوب خواهند شد. این موضعی بود که تو همون موقعی که تصمیم گرفتن جواب ترامپ رو از طریق عمان برسونن به دستش گرفته بودن، در نماز عید فطر به گونه بیان شد و آنچه که شما گفتید بعد از اولین دور مذاکرات بوده، به این معنا که فقط راجع به مسئول اتمی حرف زدن، جمهوری اسلامی آنچه که میخواست رو تحویل مثلا نماینده آمریکا داده و حرفای نماینده آمریکا هم شنیدن، تعیین کردن فردا شنبه مجدد برای دوم ملاقات کنن. بنابراین این موقعیت پایین رژیم اسلامی نسبت به دو ماه قبل که هنوز اسیر تبلیغاتی که میکردن بودن، الان کمی به واقعیتی که هستن نزدیک شدن و چاره به جز مصالحه، چاره به جز مذاکره و چاره به جز تسلیم و یا عقب نشینی در مقابل این مذاکرات و خواستایی که آمریکا داره نیافتن و این نتیجه صحبت‌های خامنه‌ایه.
ما شاهد این بودیم تو هفته گذشته که با اعلام مشخص شدن اعلام تاریخ مذاکره، قیمت طلا و ارز توی بازار خب خیلی ریزش داشته. خب اینجا سوالی که مطرح میشه این که موفقیت در این مذاکره، حالا بنا به اون تعریفی که خودشون از موفقیت دارن، آیا میتونه این موفقیت به روی سفره مردم تاثیر مثبتی بذاره، یا اینکه یا مشخصا اینکه اون جنبش های اعتراضی که الان هم اکنون هر هفته ما شاهدش هستیم روی این جنبش ها هم آیا تاثیر میذاره؟
ببینید، اولی مسئله ای که مطرحه اینه که با توافق با آمریکا و با توافق با بر سر مسائل اتمی جمهوری اسلامی تحریم ها لغو میشه، این دائم گفته میشه، در صورتی که تا همین الان حتی موقعی که برجام امضا شد تحریم ها لغو نشدن، معلق شدن و تا پایان این دوره بتونن لغو بشن، معلق موندن برای اینکه هر موقع بتونن دوباره برگردن. این یک. دومین مسئله اینه که وقتی از تحریم ها صحبت میکنیم از این مجموعه عظیمه که کتاب ها در موردش نوشتن که چطور میشه از طریق این تحریم های گسترده نظام های حاکم بر یک کشور رو به زانو در آورد و لزومی نباشه برای به کار بردن نیروی نظامی. تا اونجایی به تحریم جمهوری اسلامی برمیگرده تماما ربط نداره به مسائل اتمی جمهوری اسلامی. یه بخشیش از محدود مواضع خود جمهوری اسلامیه که حاضر نیست اون قراردادهای پولشویی رو امضا کنه و وارد سیستم نقل و انتقالات بانکی سویفت بشه. این دیگه رب به تحریم نداره، رب به خود جمهوری اسلامی داره. دوم تحریم هایی هست در مورد حقوق بشر، تحریم هایی هست در مورد سلاح موشکی جمهوری اسلامی، تحریم هایی هست در مقابل کارهای عملیات تروریستی که جمهوری اسلامی در خارج ایران انجام داده و یک مجموعی از تحریم ها هست شامل اروپا میشه. باز تحریم هایی هستش که ریاست جمهوری آمریکا به اصطلاح اجراش کردن، تحریم هایی هست که به تصویب کنگره رسیده و لغوش در گروه اینی که کنگره رو لغو کنه. یه مجموعی از تحریم ها وجود داره، به شدت گسترده است، در تاریخ جهان یاد نداری همچی تحریم هایی چه شامل جمهوری اسلامی شده. بنابراین لغو تحریم ها به طور کلی به شدت زمان بره و شاید هم تا موقعی جمهوری اسلامی هست هیچ وقت از بین نره. اینو با این که با میدونیم الان صدام حسین دهه ها سقوط کرده، در حالی که دولت فعلی عراق دور نیست از آمریکا و آمریکا هنوز اونجا پایگاه داره، کماکان خیلی از اون تحریم ها هنوز لغو نشده. بنابراین لغو تحریم ها تا موقعی جمهوری اسلامی هست میشه گفت تقریبا غیر ممکنه، برای اینکه به شدت گسترده است و دلایل گوناگونی داره. آنچه که مد نظر اساسی تا اونجا که به لغو تحریم ها برمیگرده اینی که جمهوری اسلامی بتونه نفتشو بفروشه، بتونه کالایی که داره رو صادر کنه و پولشو برگردونه داخل. این اون چیزی که جمهوری اسلامی مد نظرشه و وقتی هم که راجع به کاهش تحریم ها و لغو تحریم ها صحبت میشه اساسا همین موارد مد نظره و نه کل تحریم هایی که وجود داره در مورد مثلا خرید یک سری از کالاهایی که میگن کاربرد دوگانه داره، هم نظامی و غیر نظامیش ازش استفاده که و غیره. بنابراین تحریم ها اگر بخواد برسه به این که جمهوری اسلامی محدودیتی در فروش نفت، گاز و یا وسایل پتروشیمی که هست نداشته باشه و بتونه پولاشو برگردونه به داخل کشور، میشه گفت کمر تحریم ها شکسته تا اونجا که برمیگرده به درآمده های جمهوری اسلامی. دومین مسئله اینه که آیا اونجا که شما گفتید این مسئله میتونه باعث بهبود اوضاع مردم ایران بشه؟ قبلا هم تو این برنامه صحبت کردیم وقتی یه پولی وارد کشور میشه، ثروتی تولید میشه تا داخل کشور، اون ثروت و اون پولی که وارد میشه تقسیم میشه تو همون فاصله طبقاتی که وجود داره. مثلا اگر 80% ثروت جامعه ایران دست 20% جمعیت ایران باشه، هر واحد پولی که وارد ایران بشه 80% میره تو جیب اون 20%، 20% میره تو جیب اون 80%. بنابراین تو این فاصله و شکاف طبقاتی تغییر ایجاد نمیشه، بلکه هر پولی بیاد اینچنین تقسیم بشه بین اقشار طبقات مختلف. اون تا مسئله باز مهم در مورد تحریم ها اینه که امکان سرمایه گذاری ایجاد میشه. اینو داریم میگیم که مستقل از تمام محدودیت هایی که نظام جمهوری اسلامی داره برای سرمایه گذاری های خارجی، از نوع رقابتی آزادی وجود نداره، اساس اقتصاد ایران دست دولت، دست خامنه‌ای، دست سپاه، دست نهادهای مذهبیه و اینا خارج از کنترل آنچه که بهش ما کابینه و یا دولت رئیس جمهور میگیم هستش و اینا اسکله‌هایی دارن، اجناسی که بخوان وارد میکنن، اجناسی بخوان خارج میکنن. بنابراین ورود سرمایه خارجی به یه حدی ربط داره به اینکه بتونن یه رقابت به اصطلاح منصفانه در ایران وجود داشته باشه و اونها هم بتونن این کار انجام بدن. یه بخشیش برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی بتونه از طریق قرارداد با شرکت‌های خارجی مثلا ترمیم کنه سیستم استخراج نفت و سیستم استخراج گاز و همچنین میدونیم اینها دهه هاست ترمیمشون از نظر فنی و نظر تکنولوژی به شدت عقب مونده هستن نسبت به تکنولوژی روس. اینها طبعا راحت به دست خواهد اومد ولی تأثیرش رو مبارزات مردم اینه که رفع تحریم ها نمیتونه جمهوری اسلامی رو نجات بده. این زمینه رو باز میکنه برای گسترش مبارزات مردم. یکی از دلایلش اینه که دیگه وضع کردن هر اعتراضی به خارج و به آمریکا تقریبا کمرنگ میشه و تأثیرش رو دست میده و همچنین دیگه امکان این که دیگه نیستیم، تحریم هستیم، پول نیست، پولمون جای دیگه است، زیر فشار آمریکا هستیم، اینا کنار میره. بنابراین تعداد خیلی بیشتری به این نتیجه میرسن که کشور اون امکانات داره که بتونه به مردم ایران بده. از این نظر میشه گفت جمهوری اسلامی برد زیادی نخواهد کرد تا اونجا که ربط داره به مثل کاهش مبارزات و کاهش فاصله مردم با رژیم اسلامی.
پس از پایان دور اول مذاکرات رژیم اسلامی با امریکا، طرفین مذاکره صحبت‌های زد و نقیزی تو رسانه‌هاشون انجام دادن. آیا با این اختلافاتی که در دو طرف علیه مذاکرات و یا اهداف مذاکرات وجود داره امکان توافق وجود داره؟ یا که آیا امکان داری مذاکره اصلا تو نیمه راه متوقف بشه و مسئله جنگ دو مرتبه مجدداً اصلا شروع بشه، چون که مرتب ادامه داره این مسئله، یعنی هنوز اون تهدیدات نظامی که امریکا میکنه تو پایگاهاشون تو معطرا تو منطقه هنوز هم کماکان به قول خودش باقیه.
ببینید اگر ما بخوایم اینو مقایسه کنیم با مذاکراتی که سال 1392 با انتخاب روحانی در ایران شروع شد، میتونیم بگیم دولت حاکم بر آمریکا اوباما کاملا یک دست بودن برای اینکه وارد مذاکرات بشن. همچنین اروپایی ها و روس ها و چینی ها که به حال اونچه که بهش گفتن پنجه به اضافه یک. در خود جمهوری اسلامی هم به حال دولت حاکم یعنی رئیس جمهور کابینه نا متحد بودن، اگرچه یه جریاناتی مثل جبهه پایداری نا مخالف بودن و خامنه ای هم خود اون مذاکرات رو در آخرین سال رئیس جمهوری دور دوم احمدی‌نژاد خودش شروع کرده بود. به این اعتبار خودت باندای جمهوری اسلامی می‌دونستن که خامنه‌ای طرفدار این مذاکرات هست و اختلافی که نتانیاهو داشت اون موقع با این مذاکرات و با نتایجش از طرف جدی گرفته می‌شد از طرف اوباما. و یادتون هست که حتی دوره اوباما نتانیاهو رفت آمریکا بدون این که اصلا رئیس جمهور آمریکا رو ببینه، ملاقات کنه، رفت در کنگره آمریکا واسه نماینده ها سخنرانی کرد. بنابراین میشه گفت مخالفان اون مذاکرات قوی نبودن، نه در داخل ایران و نه در خارج از ایران، و یک جو خیلی عمومی و مساعدی وجود داشت برای حل این مشکل. اگه اون الان مقایسه کنیم با الان، میبینیم یک جمهوری اسلامی قدرت سابقش نداره و قدرت چانه‌زنی سابقش نداره. قبلا صحبت کردیم موقعیتش تو منطقه اصلا قابل مقایسه نیست با اون دوره. بشار اسد سقوط کرده، حزب الله و حماس به این روز افتادن، الان بخشای طرفدار جمهوری اسلامی تو عراق دارن میپیوندن به دولتش و حوثی ها زیر فشار خیلی خیلی زیادی هستن. این از موقعیتی که جمهوری اسلامی تو منطقه داشت. بنابراین تو خود جمهوری اسلامی هم می‌بینیم که از دیمای 96 اعتراضات شروع شده، دائما رو به گسترشه که کل حاکمیت میخوان زیر سوال ببرن و یکی از نتایج جنبش انقلابی 401 این بود که لایه حجابشون رو تصیب کردن و به دلیل ترس از مردم به اجرا نذاشتن. بنابراین جمهوری اسلامی هم در این موقعیت به شدت تضعیف شده است و حرف زیادی نداره برای مقاومت در مقابل این اوضاع. بنابراین خود اروپایی ها الان دارن به موازات آمریکا این مسئله پرونده جمهوری اسلامی رو پیش میبرن و تهدید کردن به کار بردن مکانیزم ماشه. بنابراین الان اختلافات بسیار زیادی هست در سطح جهان، در سطح منطقه و در سطح داخلی، همچنین در اپوزیسیون ایران. الان فاشیست های سلطنت طلب هستن که خواهان جنگ هم، مخالف این مذاکرات هم و فکر بکنن نتیجه پیدا کردن این مذاکرات باعث میشه امکان به قدرت رسیدنشون کاهش پیدا کنه، چون اونا قرار بود رو دوش ارتش آمریکا و اسرائیل و حمله اونها به ایران به قدرت برسن. بنابراین همه اینها به اضافه اختلافات درون هیئت حاکمه آمریکا الان در خود اطرافیان مشاوران ترامپ، همه اینا میگه که این مذاکرات در یک شرایط کاملا متفاوتی نسبت به سال 1992 و به شدت شکننده است و هر سوء تفاهمی و هر اتفاقی ممکنه این مخالفان این مذاکرات و یا اهداف این مذاکرات رو به جز صحنه بیاره و این مذاکرات به هم بخوره. بنابراین خیلی خیلی اوضاع شکننده است و احتمال به هم خوردنش خیلی خیلی وجود داره به دلیل مخالفانی که هستن. منتها آنچه که روشن اینه که ترامپ علنا اعلام کرده که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. جمهوری اسلامی جنگ نمیخواد، چون در دو تا حمله اسرائیل به ایران نشون داد که سیستم ضد هوایی جمهوری اسلامی کارایی لازم و در برای حفظ حریم هوایی ایران نداره و هواپیما و موشکایی که به طرف شلیک میشه بدون هیچ مانعی فرود خواهند اومد و ضرباتی که هست و خواهند زد. به همین دلیل اصلا جمهوری اسلامی وعده صادق سه رو اجرا نکرد، به این دلیل که میدونست اسرائیل حتما تلافی خواهد کرد و جمهوری اسلامی بی دفاع در مقابل حملاتی که بهش خواهد شد، هم از طریق بمباران هوایی و هم شلیک موشک ها. بنابراین همه اینا داره میگه که جمهوری اسلامی میخواد به توافق برسه و خود آمریکا میخواد به توافق برسه و جنگ نمیخوان. این مسئله اصلیه. منطقه همونش گفتم عوامل بسیار زیادی وجود دارن که میتونن این مذاکرات رو و اهدافش رو به حال به هم بزنن. اما یه نکته رو بعد در اینجا گفت، ایاتون باشه وقتی داشتن نقد میکردن سیاست ها و روش هیئت دوره روحانی رو در مذاکرات با پنج به اضافه یک، از جمله میگفتن جمهوری اسلامی در همون ابتدای ماجرا قبول کرده بود که غنی‌سازی 20% بذاره کنار و بیاد به غنی‌سازی مثلا زیر 4%، در صورتی که منتقدینش در داخل میگفتن باید این 20% رو تا آخرین لحظه نگه می‌داشتن و یه چیزی می‌گرفتن در قبالش و بعد این به اصطلاح 20% رو قبول می‌کردن کاهش پیدا کنه تا مثلا زیر 4%. الان خیلی از این ضد و نقیض هایی که ما داریم میبینیم تقریبا تو این چارچوبه. مثلا همین نماینده ترامپ اومده فقط راجع به مسائل اتمی صحبت کرده و گفته خیلی خوبه و گفته که جمهوری اسلامی میتونه غنی‌سازی رو در کشور خودش داشته باشه، مثلا حتی تا 20% یا مثلا 4%. بعد دفترش نظرش عوض کرده، گفته کاملا باید غنی‌سازی از بین بره و ایران حق غنی‌سازی رو در خاک خودش نداشته باشه، به ویژه در جلساتی که بعد از این ملاقات اول در هیئت حاکمه آمریکا برگزار شده ترامپ اطرافیانش با صحبتایی هست که اختلافات زیادی بوده، هم در مورد اهدافش و هم در مورد موضوعات مذاکره. از جمله اونجا گفتن مسئله موشکی هم دوره باید بیان وسط. از این نظر میشه گفت خیلی از این بحث‌های ضد نقیضی که ما داریم میشنویم بحثیه که نمیخوان قبل از این که چیزی بگیرن اونها رو پس گرفته باشن. بنابراین به نظر میاد آمریکایی‌ها دوباره مسئله کنار گذاشتن کل غنی‌سازی از تو خاک ایران رو آوردن وسط و مسئله موشکی رو آوردن وسط تا یک امتیازاتی بگیرن که اونها رو دستور مذاکرات بذارن کنار. یه بخشی از این ضد و نقیض‌ها تو این چارچوبه، به ویژه میدونیم که بالاخره این نماینده ترامپ جزو سیاستمدارای آمریکایی نیست، سابقه ای نداره، جزو به اصطلاح سرمایه‌دارایی بوده که تو بخش ساختمان فعال بوده. واضحه که اگر این مذاکرات به دست کادرهای قدیمی وزارت امور خارجه آمریکا بود، ما دوچار همچین به اصطلاح تناقضات و ضد نقیضایی نمی‌شدیم، بلکه اونا کارشون بلد بودن و می‌رسن چجوری برنامه بریزن و یه مذاکراتی رو شروع کنن.
خب ما اگر بخوام اینطور جمع‌بندی کنیم، طبق تحلیلی که اتحاد سوسیالیستی تا پیش از این هم داده و الان هم همون تحلیل به قوت خودش باقیه، اینکه علت اینکه امریکا توی اون برجام خارج شد و اونو پاره کرد، مشخصا دلش این بود که هیچ سهمی از به اصطلاح بازار سرمایه گذاری در ایران رو نداشت و اینو فقط اروپایی‌ها در این سهم بودن، به همین دلیل از برجام خارج شد. خب الان ما شاهد این هستیم که امریکایی‌ها بدون حضور اروپایی‌ها دارن این مذاکره رو پیش میبرن و از این دلیل هم به همین دلیل هم بین اروپایی‌ها و امریکایی کدورت های پیش اومده، دقیقا مشخصا به همین دلیل. خب ما میتونیم به صورت خلاصه جمع‌بندی بگیم معیار موفقیت در این مذاکره فقط پذیرش این هست که امریکا بتونه بیاد تو ایران سرمایه گذار کنه، نه اینکه مثلا راجع به فرایند غنی‌سازی به اصطلاح اورانیوم به توافق برسن، یعنی اینکه بپذیره که ایران بپذیره که بتونه امریکا در این کشور سرمایه گذاری کنه. کما اینکه جست گریخته ما جایی هم دیدیم که مقاماتی از جمهوری اسلامی گفتن که هیچ مشکلی ندارن با ورود سرمایه‌های امریکایی به ایران.
ببینید همونجور که تو صحبت همون هم گفتیم، اروپا الان به موازات آمریکا پرونده اتمی ایران دستشه و تا اونجا که به مسئله شورای امنیت و قوانین بین‌المللی برمیگرده، دست اروپا بسیار بسیار پرتر از آمریکاست که بحثشون تهدید حمله به ایران توسط اسرائیل و آمریکا. اونا متکی به خود برجام که مصوبه جمهوری اسلامی هم هست و خودش هم قبول داره، میتونن تحریم ها رو برگردونن و جمهوری اسلامی رو ببرن زیر بند 7 مقررات شورای امنیت که مخل صلح جهانیه و تمام تحریم‌ها رو برگردونن، حتی روسیه و چین هم به اون رأی دادن و اونا هم باید رعایت کنن و کل جهان باید رعایت، یعنی الزامی میشه. از این نظر اروپایی‌ها دست بالاتری دارن برای فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای اینکه به خواستشون برسن. منتها همینجوری که میدونید بالاخره یک رقابت اساس انقلاب 57 یه رقابتی بوده بین آمریکا و اروپا برای تسلطشون بر بازار ایران و تمام این سالها آمریکا بیرون بود از این ماجرا و اروپایی‌ها سهم بزرگی داشتن به مثابه اروپا در اقتصاد ایران. وقتی که در سال 82 قرارداد بین کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شد، سر همین موقع که فاش شده بود جهتگیری‌های نظامی فعالیت اتمی ایران و آمریکا درش سهمی نداشت، آمریکا مانع اون کار شد، مانع اجرا شدن توافق سعدآباد شد که خود روحانی، حسن روحانی که اون موقع دبیر شورای امنیت ملی بود، اون مذاکرات رو به دست داشت و اون به توافق رسیده بود. بعد از این که روحانی شد رئیس جمهور و مذاکرات قرار بود انجام بشه، دوباره مذاکرات برگشت به وزارت امور خارجه و ظریف به عنوان وزیر امور خارجه متصدی به اصطلاح یا متولی پرونده اتمی شد. و دیدیم وقتی هم که برجام به قدرت به اصطلاح به امضا رسید، خامنه‌ای فکر کرد که میتونه به اصطلاح کلک بزنه به آمریکا و هیچی نگفت. موقعی که امضای آمریکایی هم پای برجام بود، گفت شرکت‌های آمریکایی، سرمایه آمریکایی، کالای آمریکایی حق ورود به ایران ندارن و فکر میکرد کار درست میشه، در صورتی که معلوم شد بدون آمریکا و بدون تهدیدات آمریکا، بدون اهرمایی که آمریکا به دستش، امرای اقتصادی سیاسی نظامی که آمریکا دستشه، شرکت های دیگه در جهان نمیان در ایران سرمایه گذاری کنن، برای اینکه محدودیت های بسشون درست میکنن برای بازار آمریکا و همه اونا بودن در بازار آمریکا رو ترجیح میدن به بودن در بازار ایران. بنابراین آمریکایی‌ها نذاشتن برجام که قرار نبود سرمایه ها و کالای آمریکایی وارد ایران بشه به سرانجام برسه و مزایاش به اصطلاح به جمهوری اسلامی برسه. الان آمریکایی‌ها دوباره دارن این کار انجام میدن و اروپایی‌ها به موازاتش. مسئله گرهیه که رابطه سیاست‌های و اقدامات اروپا و آمریکا چجوری با هم هماهنگ میشه، علیه همه با هم تداخل میکنه و چقدر میتونه رو هم دیگه تأثیر بذاره. این یکی از مهمترین سوالات بزرگ در مقابل این پرونده اتمی جمهوری اسلامی. و این که میگن این که ترامپ دو ماهه تعیین کرده برای این که این توافقات به جایی برسه و گفته این که هفته یه دفعه مذاکره کنه، خیلی دیره، باید به سرعت داد، گویا یه ربطی داره به آخرین مهلتی که اروپایی‌ها میتونن مکانیزم ماشه رو قبل از اکتبر فعال کنن که مسئله برجام به شامل مرور زمان نشه. این مسئله که از بنابراین درسته که اگر آمریکایی‌ها به خواستشون برسن، ترامپ به طور ویژه به خواستش برسه که سرمایه آمریکایی برگردن و امکان فعالیت در ایران داشته باشن، یک دستاورد بزرگه، چون همون موقع هم میگفت این بدترین قرارداد که ممکنه، نه به این دلیل که مطابق تمام محدودیت هایی که برجام داره جمهوری اسلامی میتونه به بمب دسترسی پیدا کنه، از اون نظر برجام محدودیت های بسیاری داشت و تو چارچوب اون محدودیت ها جمهوری اسلامی امکان رسیدن به بمب اتمی نداشت، به طور ویژه با اورانیوم زیر 4%. بنابراین این چیزیه که اگر آمریکا به دست بیاره، در کنار مقابله با دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم که در برجام به نتیجه رسیده بود، مشخصاتش از جمله بر محورش که غنی‌سازی اورانیوم برن زیر 4%، آمریکا به خواستشون رسیدن. مثلا اینه که با تنش فعلی بین آمریکا و اروپا این پرونده چی میشه و خود جمهوری اسلامی آیا داره تلاش میکنه از شکاف بین این دوتا استفاده کنه و یا خود آمریکایی‌ها در ساعت برمیان که از اخلالی که ممکنه اروپایی‌ها به وجود بیارن جلوگیری کنن. حتی اگر اروپایی‌ها مکانیزم معاشه رو فعال کنن، مهم نیست توافقات آمریکا با جمهوری اسلامی به کجا میرسه، اصلا به توافق میرسن یا نمیرسن، پرونده ایران میره زیر دست شورای امنیت و هیچ کدوم از این کشورها دیگه حق وتو ندارن بخوان جلوشو بگیرن. این پرونده جمهوری اسلامی رو وارد بود جهانی دیگه خواهد کرد و آمریکا کوچکترین قدرتی برای مقابله باش نداره، حتی اگر بیشترین امتیازات رو بهش بدن که از جمله جمهوری اسلامی بخواد مقابله کنه با اروپا. روابط متشنج اروپا و آمریکا الان این امکان رو به اروپایی ها میده که بخوان امتیازات از آمریکا بگیرن و آمریکایی به تنهایی همه چی رو به نفع خودشون حل کنن.
برندگان و بازندگان توافق امریکا و رژیم اسلامی در اپوزیسیون ایران چه جریانی هستند؟
بازندگان این مذاکره فعلا سلطنت طلبان هستند، برای اینکه این مذاکره جنگ و سایه شوم جنگ و از سر ایران کنار زده و همونجور که میبینید اونا مثل موچه‌های ناتو نهو قراره و دارن به هوادارشون میگفتن که قرار اونا حمله کنن و جمهوری اسلامی از بین ببرن تا اینا به قدرت برسن. هر نشونه و هر اقدامی که جنگ از سر ایران دور کنه و حمله نظامی رو دور کنه طبعا اونا با مشکلات بزرگی روبرو میشن برای اقناع و جلوگیری ریزش نیروی هوادارانشون که اونا رو تشویق کردن به اینکه ترامپ و اسرائیل قطعی میان جمهوری اسلامی سرنگون میکنن و رضا پهلوی رو برمیانن به قدرت. بنابراین خود این مذاکرات تو همین حدی که تو همون زمانی که مسئله جنگ و از سر ایران کنار زده بازنده اصلیش میتونن مجاهدین باشن و میتونن به طور ویژه فاشیستای سلطنت طلب باشن. برنده اصلی این مذاکرات مستقل از اینکه به چه توافقی فعلا برسن مردم ایران هستن، باز به دلیل اینکه سایه شوم جنگ رو در اثر ایران کم میکنه و امکان میده مردم ایران به حرکتی که از دیمای 96 را انداختن و همینجور رو به گسترش ادامه بدن برای سرنگونی جمهوری اسلامی. جنگ صورت مسئله ایران رو و مردم ایران رو که شکاف عظیم بین مردم و جمهوری اسلامی و تلاش میکنن اونو سرنگون کنن و تغییر خواهد داد و خود مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی به حاشیه خواهد رفت. همه عواقب دهشتناک که جنگ و حملات نظامی ایجاد خواهد کرد برای ایران و مردم ایران. به همین دلیل جنبش کارگر ایران، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و همگی میتونن به مبارزاتشون ادامه بدن و در خیابان‌ها باشن مادام که خطر جنگ بزرگ نشده و جنگ انجام نشده. چون همونجور که خامنه‌ای گفت اگر این حملات شروع بشه و جنگ شروع بشه، اونها تمام این اعتراضات رو مستقل از این که چه خواستی دارن وز خواهند کرد به دشمنان و اونجوری که گفت به شدت سرکوب خواهند کرد و بهانه لازم رو به دستشون خواهد داد برای سرکوب این اعتراضات. به این شکل میشه گفت تمام اون جریاناتی که خواهان اتکاب مردم ایران و انقلاب مردم ایران هستن برای سرنگونی جمهوری اسلامی جزء برندگان این شروع مذاکرات هستن و کلن هر اقدامی که سایه شون جنگ و اثر ایران کم خواهد کرد، اینا جزء برندگان هستن. جمهوری اسلامی برنده این ماجرا نیست. مردم ایران از شهرس کردن جمهوری اسلامی سرنگون کنن و سرنگون خواهند کرد. جنگ میاد وقفه میندازه و همین حرکت رو دوچار وقفه خواهد کرد و به این حرکت سبب زد خواهد زد، به همین دلیل به ضرر مردم ایران خواهد بود. رفع تحریم ها و این مذاکرات برنده جمهوری اسلامی نیست، بلکه برندش مردم ایرانی خواهد بود که در ادامه جمهوری اسلامی رو سرنگون خواهند کرد و یه نظام مورد نظرشون رو خواهند آورد و از بازنده اصلیش سلطنت طلب ها و فاشیست های سلطنت طلب هستن که دستشون از قدرت دور میشه برای اینکه متکی بودن به جنگ و به حملات نظامی اسرائیل و آمریکا.
خب راجب برندگان و بازندگان این قضیه توی ایران بهش اشاره کردیم، حالا توی منطقه میخواستنم برندگان و بازندگان این قضیه کیا چه کشوری هستن؟
بازنده اصلی آغاز مذاکرات و هر نوع کاهش خطر جنگ اسرائیل، چون اسرائیلی هستن که خواهان جنگن و این فاشیست های سلطنت طلب هم زین کردن بخونن جلو که خواهان جنگ بشن و حتی به اسرائیل بگن علنن کجا باید زد کجا نباید زد. و به اضافه بقیه کشور منطقه هستن. میدونید که جمهوری اسلامی کارت های آنچه که بهش میگن نیروهای نیابتیش خودش از دست داده تو منطقه، بنابراین امکان بازی به اونا رو نداره به عنوان یک نیروی بازدارنده که مانع حمله بهش بشه. منتها اگر به جمهوری اسلامی حمله بشه، الان جمهوری اسلامی دارن، جناحای جمهوری اسلامی دارن این مطرح میکنن که حمله به اسرائیل نادرسته، به این دلیل که دو بار حمله کردن و کلن اکثر موشک ها و پهپادهایی که فرستادن توسط گنبد آهنین اسرائیل خنثی شده و اصلا به زمین نرسیده. بنابراین آنچه که واسه جمهوری اسلامی باقی مونده و بعضی از باندای نظامی و جبهه پایداری و فوق دست راستیشون اینه که حمله کنن به کشورهای منطقه، یک بار دیگه حمله کنن به آرامکو، یک بار دیگه حمله کنن مثلا وقفی ایجاد کنن تو تولید و صادرات نفت عربستان سعودی و یا به امارات و یا به قطر و اینها رو بندازن جلو تا اینها شفاعت جمهوری اسلامی رو بکنن برای اینکه حمله نشه به جمهوری اسلامی. دیدی که الان بعضی از نظر پردازهای جبهه پایداری برای این صحبت میکنن که شاید اشتباه بود توافق با سعودی و رفع مخاصمه با سعودی، برای اینکه الان دست جمهوری اسلامی رو بسته برای اینکه بخواد به عنوان نیرو بازدارنده مسئله حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو کنار بذاره. بنابراین میشه گفت برندگان این اوضاع کشور منطقه هستن که با این که جمهوری اسلامی نمیخوان اما فهم میکنن جنگ تو منطقه به حرکت فعلی اقتصادی و سیاسی اونا ضربات جدی خواهد زد، به ویژه بیشترشون پایگاه نظامی آمریکا درشون داره و اونا فهم میکنن یک ایران تضعیف شده و یک ایران به توافق رسیده و تسلیم آمریکا شده ایران به صلاح بهتری براشون تا ایرانی که بهش حمله کنن و اون از سر انتقام بخواد به تنهایی صعود نکنه بلکه یه سری کشور دیگر هم با خودش پایین بکشه و بهشون ضربه بزنه. بنابراین میشه گفت به جز اسرائیل که بازنده اصلی هر نوع توافق و دور شدن جنگ سر مردم ایرانه، بقیه کشور دیگه جز برندگان این مذاکرات و توافق خواهند بود.
سوالی که پیش میاد این که این توافق احتمالی آیا میتونه رژیم اسلامی را از سرنگونی نجات بده یا نه؟
اگر این از کسایی که سلطنت طلبا آمادشون کردن برای اینکه اسرائیل و آمریکا میخوان حمله کنن جمهوری اسلامی رو بندازن و اونا رو به قدرت برسن، از اونا بپرسید، اونا میگن این به اصطلاح توافق جمهوری اسلامی رو نجات خواهد داد، برای اینکه اونا متکی به جنگ بودن و تمام تحلیلشون اینه که مردم ایران زورشون به جمهوری اسلامی نمیرسه و فقط میتونن از طریق حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به قدرت برسن. اما تا اونجا که به مردم ایران برمیگرده، مردم ایران عزم جزم کردن جمهوری اسلامی سرنگون کنن، احتیاج به کمک های خارجی ندارن، همین مردم ایران رژیم شاه سرنگون کردن که آمریکا و اروپا دو پشته ازش حمایت میکردن. بنابراین مردمی که اراده کنن از صد جمهوری اسلامی بگذرن، هیچ نیروی قدرت مقابل اونا نداره و هیچ حمایتی از جمهوری اسلامی نمیتونه مانع بشه تا مردم ایران از رود جمهوری اسلامی عبور کنن و این نظام رو در ازشون سر کار بیارن.
خب با اینکه همه میدونن که شروع مذاکرات اصلا با تایید خامنه‌ای انجام گرفت، ولی با این اوصاف بازم شاهد مخالفت ها همچنین یه سری توهین هایی که به این هیئت مذاکره کننده از سوی بخش از جنای رژیم و مشخصا پایداری چیا از طیفایی که از طیفای نزدیک به رهبری هستن بودیم. خب از اون طرف خب اصلاح طلبان هم که 100% موافق مذاکرات بودن، میشه این مخالفت ها رو به یه نوعی نشونه این دونست که رهبری خامنه‌ای برای بخشای از جمهوری اسلامی اون حاج کم رنگ شده یا اون مشروعیت خودش از دست داده؟
تحریم کاملا به ضرر همه نبوده به صورت یکسان. عده‌ای از این طریق سود بردن و میلیارده شدن. اگر تحریم ها نبود، شمخانی به پسرش نمیشه گفت برن مثلا یه شرکت کشتیرانی را بندازن و نفت رو ببرن به این شکل بفروشن و میلیارده بشن. مثل همیشه بالاخره یه وزارت نفتی وجود داشت متولی مسائل اکتشاف، استخراج، تولید و فروش نفت بود و نفت تولید شده را میفروخ و اونجور که میگن پولش رو به جاهای متوادی قرار بود تحویل میداد، به خامنه ای، به صندوق ارزی، به دولت و غیره. این تحریم ها باعث شده که مثلا نفت رو بدن به نیروی انتظامی بگن پول نداریم، تو برو نفت رو بفروش واسه خودت، بودجه از این طریق تامین کن. و این یه فساد ساختاری رو ایجاد کرده و یه عده از این طریق دارن سود میبرن. هر گونه توافق و رفع شدن تحریم و جمهوری اسلامی از این نظر که بتونه نفتش رو بفروشه و پولشم برگردونه به کشور، باعث متضرر شدن کسانی میشه که در این چند دهه به شدت پولدار شدن و همچنین تا تونستن کسایی رو بخرن و نظر سیاسی هم قدرتمند بشن، صدای بلندی داشته باشن، و اینا جزو مخالفان این مذاکرات و نتیجهش هستن که باعث لغو تحریم ها بشه. بنابراین اونا دارن ضرر میکنن از توافقات احتمالی این ماجرا. منتها همجوری که میدونید بالاخره اگه قرار باشه آمریکایی‌ها پاشون واز بشه، سهمیه آمریکایی پاشون واز بشه به ایران، بتونن اینجا سرمایه گذاری کنن، خرید و فروش بکنن مثلا اجناسشون، به نوعی میان تا تأثیر بذارن تو مناسبات بین صاحبان صنایع و سرمایه ایران با هم و با رژیم جمهوری اسلامی. از این نظر ممکنه اگر سرمایه اروپایی، سرمایه چینی، روسیه بیان ایران، اینها نتونن تحمل کنن این مناسباتی که صاحبان صنایع و سرمایه با هم دارن و کلشون با جمهوری اسلامی دارن، و اینا بتونن تأثیراتی بزنن تو این مناسبات تا یه مناسباتی باشه که فساد کم کنه. اینا معضلات آینده است، و خود این کسایی که کاسبان تحریمن از ورود سرمایه ها به ایران به شدت متضرر میشن. و یک نمونهش دیدیم در زمانی که خاتمی خواست اون فرودگاه امام خمینی رو افتتاح کنه، سپاهی ها با هواپیماشون مانع هواپیمای مسابقه بری شدن که یک شمال امارات بود، میخواستن در این فرودگاه بشینن، اونا برگشتن و نذاشتن خاتمی اون فرودگاه رو افتتاح کنه، چون یک سری از خدماتش رو قرارداد بستودن با یه شرکت ترکیه‌ای. بنابراین بعد از این که خاتمی دوره ریاست جمهوری تموم شد، خیلی بی سر صدا اون قرارداد رو لغو کردن توسط مجلس و دادنش به سپاه پاسداران، و بعد یه دفعه رفسنجانی بی سر صدا اون فرودگاه رو استخدام کرد. یعنی یه همچین تسلطی جریانات فاسد نظامی، امنیتی، دینی دارن بر اقتصاد ایران، و ورود این سرمایه ها باعث میشه که اینا متضرر بشن، و خود اینم میتونه یکی از دلایل مخالفت اینا با هر نوع توافق باشه با آمریکا و اومدن سرمایه ها به ایران.
خب از مسئله مذاکره گذر کنیم، و در این هفته ما شاهدیم بودیم که نوار صوتی از جلسه‌ای که منتظری با هیئت مرداش منتشر شد. خب این ویژگی خاصی که این نوار صوتی داشت این بود که برای اولین بار اشاره میکنه که در تابستان 67 غیر از اینکه خمینی فرمان قتل مجاهدی رو میده، مشخصاً به نیرو در این فرمان دومش در اون نامه که میزنه مشخصا اشاره میکنه به اعدام نیروهای چپ و سوسیالیست. بخواستم راجبی هم یه صحبتی داشته باشیم.
به حال مثل همیشه اخباری که در مورد کشتار زندانیان تابستان 67 هست همیشه هولناکه. همچون گفتید هیئت مرگ برای دومین بار با در این نوار صوتی که دیدید برای دومین بار با منتظری دیدار میکنن، منتها تو این دیدار مصطفی محمدی نیست که اون موقع در دیدار اول به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در اونجا حضور داشته، فقط اشراقی، نیری و رئیسی هستن. در اینجا چنین اطلاعات برای اولین بار داره مطرح میشه که نیری بعد از کشتار زندانیان مجاهدین، نیری پا جلو میذاره و همین که چند روزی پیش مرد پا جلو میذاره و از خمینی که حالا اینم باید توضیح بده خمینی نبوده، احمد پسرش بوده، حکم قتل عام زندانی چپ رو میگیرن، و سوم شهریور کشتار زندانیان چپ رو شروع میکنن بعد از کشتار مجاهدین. بنابراین یک برگ دیگه ای از جنایت جمهوری اسلامی برملا شد. منتها هنوز معلوم نیست که کسای این نوا رو به دست بی بی سی رسوندن، چون بی بی سی اینو پخش کرده و گفته که این نوا رو دست اسلامی پخش کرده و الان که داریم میگیم معلوم نیست اشراقی کجاست، ولی میدونیم که نیری چندی پیش مرد و رئیسی هم که هلیکوپتر سقوط کرد. از اون هیئت مرگ فعلا اشراقی و نمیدونیم زنده است یا مرده و مصطفی محمدی زنده است. این نشون میده که چطور تصمیم گرفتن با صدمت بسازن پسر خمینی. اینجور که دارم میگن اون موقع اصلا خمینی به هوش نبوده، به حال خودش نبوده و همین چیزا رو رفسنجانی و غیره با خودت احمد خمینی چک میکردن و الان معلوم شده خود احمد خمینی یکی از بانیان اساسی جنایت در جمهوری اسلامی بوده، چون همه داشتن اونا نسبت میدادن فقط به خمینی. الان معلوم شده پسرش هم شریک بوده و اونم دستش تو کار بوده تو تمام این جنایتهایی که انجام شده. و باز دوباره دارن ادعی از خود متلعینی جمهوری اسلامی دارن میگن که حتی نامش به دست منتظری نرسیده. همین نامه قتل عام چپ‌ها در از سوم شهریور سال 67 هم به دست منتظری نرسیده و هنوزم کسی اون نامه رو ندیده که اون نامه کجاست، چیه و حاوی چه نکاتی بوده و چه دلایلی داشتن که نیری مطرح کرده و اونا توافق کردن با اینکه اجازه بدن چپا رو قتل عام کنن. به هر حال یک صفحه خونین دیگه‌ای دوباره سر باز کرد و اطلاعات جدیدی از اون کشتار به دست اومد و این نشون میده که سلطنت طلبایی که دارن وعده کشتار چپا رو میدن اگر به قدرت برسن، چطور جمهوری اسلامی قبلا اون کسایی که از دور شاه زنده بود و شاه نتونست بود بکشه رو کشتن و حالا اومدن اونی که شاه نتونست بود بکشه و جمهوری اسلامی نتونست بود بکشه دوباره خودشون بکشن. بنابراین نشون میده که هر دو نظام چه جنایتی کردن علیه سوسیالیست ها و علیه چپ ها که چیزی به جز رفاه و آسایش و آزادی واسه مردم ایران نمیخواستن و مدافعان سرسخت جنبش کارگر و طبقه کارگر ایران از آن ایران بودن. بنابراین جمهوری اسلامی جز برخلاف رژیم شاه قبل از اینکه سرنگون بشه بخش بزرگی از جنایاتش رو شده و اسنادش وجود داره و جنایتکارا و کسایی که خودشون جنایت کردن و واسه مردم قابل شناسایی هم و تاریخش رو شده، برخلاف دوره شاه که خیلی از این جنایات درست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد تازه برملا شد. جمهوری اسلامی تاریخش رو از الان دارن می‌نویسن و جنایاتش روشنه و واضحه که وقتی سرنگون بشه یه ابعاد وسیع دیگه از جنایاتی که کرده برملا خواهد شد و مردم ازش مطلع خواهند شد.
بینندگان عزیز، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های تلویزیون به پیش می‌رسیم. این برنامه از تلویزیون آلترناتیو شورایی، رسانه مشترک شورای همکاری نیروی چپ و کمونیست و از ماهواره یاسر پخش می‌شود. شما می توانید تکرار این برنامه را همین امروز جمعه ساعت 8:30 صبح و 4:30 بعد از ظهر مشاهده کنید. همچنین می توانید از اخبار و تحلیل های ما در ارتباط با رویدادهای کارگری و سیاسی اجتماعی از طریق کانال تلگرامی سوسیالیسم کارگران مطلع شوید. لازم به توضیح که کانال یوتیوب و اینستاگرام به پیش تیوی آرشیو تمام برنامه ماست و شما می توانید تکرار برنامه مورد نظر خودتون رو در آنجا مشاهده کنید. همچنین می توانید با ارسال نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون به ایمیل آدرس تلویزیون به پیش ما در هر چه بهتر شدن کیفیت برنامه یاری کنید. اگر برنامه ما را میپسندید لطفا زمان و فرکانس اون رو به دوستان و آشنایان خودتون برسونید. سپاس از همراهی شما. تا هفته دیگه اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنیم. همواره شاد و پیروز باشید.